اثبات مهدی که بعد از امام عصر بیاد واقعا دشواره. یعنی اگر کسی از علم حدیث خبر داشته باشه، از قوانین حدیث شناسی خبر داشته باشه، میدونه که به هیچ وجه نمیشه به یک تک روایتی که در تک کتابی آمده، اون هم سندش کاملا ضعیفه و نسخه بدله، همه اینها رو چشم پوشی بکنیم و بگیم نه، ما تو روایت داریم که مهدی هایی خواهند اومد. علاوه بر این که اگه کسی خود این روایت رو قبول بکنه، در این روایت هم در اول روایت و هم در آخر روایت تأکید شده که ما 12 امام داریم و بعد از اون مهدی میاد، یعنی مهدی ها طبیعتا امام نیستن. حضرت هم در اول حدیث بیان میکنند که متنش اینجوریه که یا علی انه سیکون و بعدی 12 امامن و من بعدهم 12 مهدیان. پیامبر به حضرت علی می فرمایند که بعد از من 12 امام خواهند اومد و بعد از 12 امام 12 مهدی خواهند اومد. خب ظاهر حدیث وقتی میگه 12 امام بعدش 12 مهدی، یعنی مهدی ها امام نیستند. بنابراین کسی بیاد ادعا بکنی که نه، این مهدی ها هم امامند، خب اون وقت دیگه کلام امیرالمومنین و کلام پیامبر نعوذ بالله لغو میشه که ما بگیم 12 امام میاد بعدش 12 تا مهدی میاد. البته اون مهدی هم امامن. خب اون وقت نمیگم پس این جمله معنیش چیه که 12 امام داریم بعد 12 تا مهدی داریم. در آخر روایت هم که پیامبر امامان 12 رو میشمرن، آخرش میفرماین فذلک 12 امامن، این شد 12 تا امام. ثم یکون من بعده 12 مهدیان، بعد از اون 12 تا مهدی خواهد اومد.
در واقع تاکید باز بر این که اون 12 مهدی دیگه امام نیست.
احسن، بله دیگه، چون اصلا یک چیزی رو ما تقسیم بکنیم و بعد هم بگیم این البته از اونه، خب بهمون نمیخندن، نمیگیم پس این چه تقسیمی بود شما کردین، شما بگین دو جور مثلا یه چیزی داریم دو جوره، بعد بگید البته اون جور اولی هم مثل همین جور دومی است.
دیگه دو جور نمیشه دیگه.
بله دیگه دو جور نمیشه. وقتی میگن خب پس این چی شد، شما
چه تقسیم بندی بود؟
بله این چه تقسیم بندی بود. بنابراین این خیلی روشنه که وقتی تو حدیثی هم که حالا اگه بخوایم این رو بپذیریم، خودش با بلندترین صدا داره اعلام میکنه که هرگز این مهدی ها نمیتونن امام باشن.
بله.
اون وقت ما یه روایت دیگه ای هم داریم که تأکید میکنه همین رو، یعنی بیان میکنه که اونهایی که بعد از امام زمان علیه السلام خواهند اومد، اونا امام نیستند، بلکه امام تصریح میکنن که قوم من شیعتنا، یه دست شیعیان ما هستند که اینها تبلیغ راه دین رو خواهند کرد، مردم رو به ائمه دعوت خواهند کرد. بنابراین اگه بهشون مهدی گفته میشه، یعنی انسانهای هدایت شدن. مثلا امام راحل، مقام معظم رهبری، ما میتونیم بگیم اینها مهدی هستند، یعنی هدایت شده اند و مردم رو دارن هدایت میکنن به سمت اهل بیت. بنابراین توی روایت میگه یه شیعیانی خواهند بود که مردم رو به سمت ما اهل بیت دعوت خواهند کرد و اینها هرگز امام نیستند، حکومتی نخواهند داشت، بلکه بعد از امام زمان حکومت به دست امام حسین علیه السلام خواهد بود و همزمان با حکومت امام حسین علیه السلام مهدیانی هم خواهند بود که مردم رو دعوت به امام حسین خواهند کرد و امام حسین رو در حکومت کردنش یاری خواهند کرد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون از محضر حضرت حاجی. عزیزان شرمنده، RM_پرسمان نشانه ما در پیام رسان سروش هست و شما میتونید ما رو اونجا همراهی بفرمایید و همچنین رادیو معارف.ir نشانی سایت رادیو معارف. خدا یا تا به کی هجران مهدی به دستم حسرت، الهی هر بلا از حضرتش دور، الهی من بلا گردان مهدی.
تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، تو بدون من آب و آینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری در برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ میدن، پرسش‌هایی که به 3553 پیامک شده. یک بخش از این سوالات آقا 913-64-51 گفتن این که گفته شده در دوران ظهور این دین امروز منسوخ میشه صحیحه؟
البته اگر کسی چنین ادعایی بکنه قطعا این سخن صحیح نیست. یعنی اینطور نیست که امام زمان علیه السلام بیان و دین اسلام رو، دین پیامبر آخر الزمان رو نسخ بکنند، یعنی به این معنا که این دین رو کنار بگذارند و خب طبیعتاً وقت باید یک دین جدیدی بیارند و چنین چیزی قطعاً اتفاق نمیفته، بلکه روایات فراوانی ما داریم که بیان میکنه امام مهدی محیی میت الکتاب و سنه، امام زمان علیه السلام احیاگر آیات و روایاتی است که در بین مردم اونها مرده اند، یعنی فراموش کردن، عمل نمی کنن، اصلا کسی توجه نمی کنه که آیه قرآن چی گفته، روایات پیامبر چه چیزی رو بیان کرده. طبیعتا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور می کنن این معارف حقی قرآن روایات رو زنده می کنن. این یک دست روایاته. دسته روایات دیگهی که بیان می کنن که امام مهدی یسیر و به سیرت پیامبر و سیره حکومتی امام زمان علیه السلام همون سیره حکومتی و اجرایی پیامبر خواهد بود.
بله.
از خود پیامبر روایت هست که امام مهدی سیرش سیره منه و به کتاب خدا دعوت خواهد کرد. بنابراین چنین روایاتی به صراحه نشون میدن که امام زمان علیه السلام میاد تا همون دین پیامبر خاتم رو زنده بکنه و دین اصلی رو احیا بکنه و به مردم بیان بکنه و مردم رو تشویق به عمل کردن به اون بکنه. بنابراین ما هیچ روایتی نداریم که امام زمان علیه السلام بگن که یأتی به دین جدید، دین جدیدی میاره. بله، سخن از جدید در روایات ما آمده، مثل یأتی به کتاب جدید، قضاء جدید، اینها در روایات ما آمده و معنای این جدیدهایی که در روایات آمده هرگز به معنای منسوخ کردن یا کنار گذاشتن نیست، بلکه اونطوری که شارحان این احادیث اینها رو توضیح دادند اینها به معنای غبارروبی از چهره دین و کتاب و قرآن و قضاوت و سنت قضایی اسلامه. یعنی در طول سالیان سال به قدری این تفسیرها کم کم تفسیر به رأی می کنند افرادی که این قرآن اصلا به یک شکل دیگهی به مردم معرفی میشه. و وقتی امام زمان علیه السلام میان و تفسیر واقعی و حقیقی آیات قرآن رو برای مردم بیان میکنند، مردم احساس میکنن کتاب جدیدی شده، نه اینکه واقعا یه قرآن دیگری میاره. نه، قرآن رو بیان میکنه برای مردم، ولی چون در طول این سالها برداشتهای از آیات و روایات کم کم کجیهایی پیدا کرده و در اثر این کجراهه ها اصلا فهم مردم از آیات دیگرگون شده، خب وقتی امام زمان علیه السلام میان و اون تفسیر ناب و معنای درست قرآن رو بیان میکنن، چنین به نظر میاد که ایشون دارن یک آن جدیدی رو ارائه میدن. بنابراین اگر منسوخ شدن دین به معنای منسوخ شدن اون عملی است که مردم دارن انجام میدن، بله خیلی چیزها ممکنه بعد از امام زمان علیه السلام، یعنی بعد از ظهورش منسوخ بشه.
بله.
اما اونها دین اسلام نیست، بلکه کجیها و اون اضافه هایی است که به دین انجام شده و خب طبیعتا امام زمان علیه السلام میاد و دین رو از تمام بدعت ها، کجیها خالی میکنه، اسلام ناب رو ارائه میده. اون وقت ممکنه برخی افراد گمان بکنن که این دین اون دینی نبود که ما بهش معتقد بودیم، عمل میکردیم، این شد یه دین جدید، این شد یه دین دیگه. بله، این در نظر افرادی که منحرف شدند و برای خودشون مسلک دیگری رو برگزیدند و از اسلام فقط دینی در اون جامعه باقی مونده، بله تو نظر اونها همینطور میشه. چون بله. میبینید که ما در روایات آخر الزمان داریم که از قرآن جز رسم الخطش نمیماند و از اسلام جز نامش نمیماند. خب اگر از اسلام فقط نامی مونده در آخر الزمان، وقتی امام زمان میاد اسلام واقعی رو بیان میکنه، خب همه میگن که نه این یه اسلام دیگه است، یه دین دیگه است. به این معنا اگر بدانیم، بله اسلام تجدید میشه، اسلام جدیدی ارائه میشه که همون نسخه اصلی اسلامی است که پیامبر فرموده و این انحرافاتی که در طول سالیان سال بهش اضافه شده از اون برداشته میشه و دین ناب به مردم ارائه میشه. اما اینکه کسی خیال بکنه امام زمان علیه السلام میخواد دینی غیر از دین پیامبر عرضه بکنه، نه هرگز چنین برداشتی درست نیست و امام زمان همون دین پیامبر رو ارائه و تبلیغ و عمل خواهد کرد.
خیلی ممنونم. عزیزان شنونده، ادساین رادیو معارف نشانی ما هست در فضای مجازی، 30553 سامانه پیام کوتاه و دو تلفنی که الان میخوام از یک از تلفن شما بهره مند بشیم، 025 329 10551 و 329 10552.
از کارشناس برنامه دوی سوال داشتم، آیا اعتقاد به امام زمان رو به موندی در همه مذاهب وجود داشته؟
چرا در روایات و احادیث قیام امام زمان به قیام امام حسین علیه السلام تشبیه شده؟
پرسمان مهدوی.
خواستم ببینم حاج آقا سوال بکنم، ببین این جمکران که میرن این نامه میندازن داخل چا، این چجوری برنامهش میشه توضیح بدم؟ ممنونتون میشم.
بله آقای جعفر، این عریضه و حالا این نامه‌ای که می‌نویسن، بعضیا توی چاه می‌اندازن بعضیا توی آب، داستانش چیه؟ به چه صورته؟
بله در رابطه با بحث عریضه و نامه‌هایی که نوشته میشه، باید توجه بکنیم که این یکی از توسلات به اهل بیته. یعنی ما توسل‌های دیگه ای هم داریم، مثل توسل قلبی که شما حاجتاتون رو از دلتون میگذرونید و با امام زمانتون سخن میگید در دل. یه موقع از بحث توسل شفاهیه، یعنی شما خواسته هاتون رو، نیازهاتون رو به زبان میارید و بیان میکنید. یکی از راه های توسل هم توسل کتبیه، یعنی شما چیزی رو بنویسید و حاجتاتون رو، مشکلاتتون رو در اون بنویسید و به امام عرضه بکنید. اصل بحث عریضه نویسی و توسل کتبی به ائمه قبل از امام زمان علیه السلام هم بوده و توصیه اهل بیت بوده و در این رابطه احادیثی وجود داره. بزرگوارانی که بخوان تحقیق بکنن میتونن کتاب مصباح مرحوم کفعمی مراجعه بکنن. در کتاب مصباح مرحوم کفعمی که نام دیگش جنت الامان الواقعه هست، یعنی سپری که میتونه امنیت ببخشه و انسان رو نگه داره،
نه.
در این کتاب مصباح مرحوم کفعمی این روایت رو نقل میکنه. ایشون میگه که از امام صادق علیه السلام روایت شده که انه من قل علیه رزقه او ضاقت علیه معیشته، اگر کسی روزیش کم شد یا معیشتش تنگ شد، زندگیش به تنگی افتاد، او کانت له حاجت مهمه من امر داره، یا اگر حاجت مهمی داره، حالا چه حاجت دنیوی چه حاجت اخروی، مثلا نیاز داره یه گناه بزرگش بخشیده بشه یا نیاز دنیوی داره، از امام صادق نقل شده که فلیکتب فی رقعت بیزا و یترها فی الماء الجاری عند طلوع الشمس. ایشون بیاد این حاجتش رو در یک کاغذ سفیدی بنویسه و اون رو در آب جاری بیندازه، اون هم وقت طلوع آفتاب، و دستوراتی داره که دعایی داره اون رو بنویسه و این کار رو انجام بده. باز روایت دیگه ای رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، یک روایت دیگه ای رو از امام هادی علیه السلام نقل میکنه که راه توسل و نام نوشتن به ائمه است. بنابراین نکته اول اینه که بحث توسل کتبی و عریضه نوشتن و نام نوشتن، اینها قبل از امام زمان علیه السلام هم بوده و مربوط به دوران غیبت امام زمان نیست، در دوران حضور ائمه این کار توصیه شده، انجام می دادن.
بله.
بنابراین اصل این که ما بخوایم حاجت هامون رو کتبا بنویسیم و همونطوری که در این روایت آمده در یک آب جاری بیاندازیم، این خودش روایت داره. اما اینکه بحث چاه جمکران چیه، اولا باید توجه بکنیم که چاه جمکران جزء مسجد جمکران نیست. یعنی مسجد جمکران که به دستور امام زمان علیه السلام ساخته شده و دستورش هم در بیداری گفته شده، نه در خواب که معروف شده در خواب امام زمان گفتن این مسجد رو بسازید، هرگز اینطوری نیست. امام زمان این رو در بیداری به جناب حسن ابن مسلی جمکرانی گفتن و دستور دادن که این مسجد ساخته بشه. در اونجا هیچ اشاره ای حضرت به کندن چاه نکردن، بله. چاهی رو نگفتن بکنید. اما اینکه این چاه رو چرا درست کردن، اینو بعدها به خاطر زندگی شهری که اتفاق افتاده و خب طبیعتاً کسی میخواد به این روایت ها عمل بکنه و عریضه ای رو به امام زمان بنویسه، خب الان آب جاری پیدا نمیشه. یعنی شما تو این زندگی شهرنشینی میخواید برید کجا یه رودخونه پیدا بکنید که آب جاری داشته باشه و بخواید این نامه رو به اونجا بیندازید. بنابراین برای اینکه این بحث توسل کتبی دچار مشکل نشه، بعدها آمدن و یک چاهی رو در مسجد جمکران تعبیه کردن که افرادی که این عریضه ها رو می نویسن داخل اون چاه بیندازن و دیگه مشکل یافتن آب جاری براشون ایجاد نشه. و این نکته رو هم توجه بکنید که ما وقتی میگیم برای حضرت نامه می نویسن، این به این معنا نیست که حضرت اینها رو می خونه. یعنی برخی سوال می کنن که خب اینها رو چجوری به دست امام زمان می رسه یا چطور امام زمان این همه نامه رو می خونه. اصلا اینطور نیست. یعنی این نامه ها بعد از اینکه تو اون چاه جمع میشه، خب اینها رو جمع می کنن و بعد هم از بین می برن، امهاش می کنن خادمان عزیز مسجد جمع کردن. بلکه توسل به این معناست که وقتی شما دا نویسید، امام از اون باخبره، با اون احاطه ای که داره و از حاجت شما با خبر میشه و اگر صلاح باشه اون رو ادا میکنه. بنابراین اینطور نامه ها به دست امام زمان برسه یا امام زمان بر اینها رو بخونه، همونطوری که وقتی گفته میشد امام صادق فرمودن این نامه رو در آب جاری بینداز، خب مخصوصا اون وقت که با مرکب می نوشتند معلومه که وقتی نوشته به روی آب می افتاد کاملا از بین می رفت، قابل خوندن نبود. و اینطور نبود که کسی به امام صادق علیه السلام این رو از آب بر می داره می خونه. نه، قطعا اینها به معنای توسل به این معناست که وقتی کسی می نویسه در همون زمان امام باخبر می شه و این نوشتنها فقط برای تسکین و آرامش قلبی توسل کنن. بنابراین چاه جمکران اولا جزء ساختمان نیست. که به دست امام زمان دستور داده شده ساخته بشه نیست، بعدها درست شده و فلسفه درست کردنش هم البته این روایاتی است که به ما دستور میدن میتونید حاجت هاتون رو کتبا هم بخواهید.
خیلی ممنونم حاج جعفری. 1553-025-329-10-551 و 552 اختیارتون هست. بنده به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری و همکاران عزیزم از حضورتون مرخص بشیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا امیر مؤمنان، پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
هر گل که بینم دارد نشانت، تا کی بجویم در بازارت، همچون صبا هر جا گلی بومی کنم در جستجویت، جویم تو را بر هر گلی رومی کنم در عشق رویت.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
در آن هزای خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو،
این قسمت قهرمان شهر.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
هنوز ساعت بسیاری از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که گروه های آشوب طلب با حمایت بیگانگان از جمله رژیم بعث عراق جنگ داخلی به راه انداختند. هدف تجزیه مناطقی از کشور بود. آشوب طلب ها فردای پیروزی انقلاب پادگان مهاباد را غارت کردند و توانستند به زور سلاح به سنندج، سقز، بانه، بوکان و مریوان در استانهای آذربایجان غربی و کردستان وارد شوند. دولت موقت در آغاز ترجیح داد به جای برخورد قاطع فرصتی در اختیار آنان بگذارد تا از شرارتهای خود دست دارند، اما این کار موجب گستاخی آنان و این گمان باطل شد که دولت به دلیل ضعف با آنان برخورد جدی نمی کند. شهرها و روستاهای بسیاری یکی پس از دیگری به اشغال عوامل بیگانه درآمد تا آنکه نوبت به پاوه رسید. ۲۲ مرداد 1358، مردم شهرهای مختلف دیشب خیالی آسوده نخستین شب قدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به عبادت و راز و نیاز کردن با پروردگار خود گذراندند. اما در پاوه تحرکات حزب دموکرات کردستان و کوموله سبب نگرانی مسئولان شده بود. پاوه به دلیل کوهستانی بودن، فاصله نزدیک به مرز عراق و دشتی که در نزدیکی آن در خاک عراق وجود دارد، بهترین موقعیت برای انتخاب پایگاهی به منظور فعالیت گروهک‌ها بود. شامگاه 22 مرداد، سپاه پاسداران و گروهان ژاندارمری پاوه در پیام‌های فوری که به مراکز خود در کرمانشاه می‌فرستند، اعلام می‌کنند پاوه به دست مهاجمان در شرف سقوط است و از سپاه پاسداران و ارتش کمک می‌طلبند. در زمان یورش گروهک‌های ضد انقلاب به پاوه، مدافعان شهر تعداد اندکی پاسدار و نیروهای بومی بودند، اما پیش از رسیدن نیروهای دشمن به شهر، اسقر وسالی فرمانده نیروهای مدافع مریوان خود را به پاوه رساند تا از سقوط شهر جلوگیری کند.
پاوه شهری بود بین خوزستان و کردستان و نزدیک به مرز عراق که میتونست یک پلی باشه از عراق به تمام بین خوزستان و کردستان و از اونجا تمام مرکز و اپا در بیارن. اگر با اون نیروی کمی که ما داشتیم که حدود 48 نفر پاسدار غیر بومی بودیم که اعزام شده بودیم از مریوان، چون من مسئول سپاه مریوان بودم، از اونجا اعزام شده بودم با 50 نفر از نفراتم به پاوه، اگر ما با این نیروی کم محاسبه کردم که اگر با اینها من بخوام درگیرشم، اینا حدود 7-8 هزار نفر هستن، شهر تو دست اینا قرار میگیره و اونها بر مردم پاوه همون رفتاری رو خواهند کرد که در مریوان کردن. شهادت رو برگزیدیم و میدونستیم شهید میشیم، لذا گفتیم تا آخرین قطره خون میجنگیم و حاضر نیستیم که پاوه سقوط بکنه، چون اگر پاوه سقوط میکرد به تب تمامی کردستان میرفت.
بعد از ظهر 24 مرداد 1358 حمله ضد انقلاب به پاوه شروع شد و با تاریک شدن هوا شدت یافت. پاسگاه ژاندارمری در محاصره ضد انقلاب قرار داشت، اما نیروهای مستقر در آن دلاورانه می جنگیدند. اسقر وسالی که شرایط را برای دفاع چندان مناسب نمی دید، به پاسداران باقی مانده در شهر دستور داد که به طرف ساختمان سپاه عقب نشینی کنند. نیمه های شب درگیری به داخل شهر شد. ساعتی بعد افراد مسلح وارد بیمارستان پاوه شدند و 25 تن از نیروهای پاسدار را که در آنجا بستری بودند به دلخراش‌ترین وضع به شهادت رانند.
شما در درگیری ها بودین؟
بله، من خودم در بیمارستان خارج از بیمارستان سنگر گرفته بودیم که بیمارستان حمله نشه، ولی خب با RPG-7 و نمیدونم خمپاره و اینا بیمارستان کوبیدن که یه تعداد در داخل بیمارستان شهید شدن و دیگه مهمات ما شب آخر بود که به اتمام رسید و بازم تو صبح مقابله کردیم با اون نیرویی که داشتیم.
بیمارستان و اونها با بسن به توپ و گلوله و این برنامه‌ها از بینش بردن و تمام مرضیه که در اونجا بودن کشتند و چند از برادرای ما رو سر بریدن در اون بیمارستان.
اخبار وحشتناک پاوه یکی پس از دیگری به مرکز کشور می‌رسید. دکتر چمران از طرف دولت به همراه تیمسار فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش به همراه مقادیری مهمات با یک دستگاه بالگرد هوا نیروز خود را به پاوه رساند. شب 26 مرداد غرش مسلسل‌ها و صدای انفجار خمپاره‌ها قطع نمی‌شد. ضد انقلاب جلو می‌آمد و خانه‌های شهر را غارت می‌کرد. شیون زن‌ها و بچه‌ها به گوش می‌رسید.
توجه! توجه!
بلندگوهای ضد انقلاب به مردم اعلام کرد حزب دموکرات اعلام کرده هر کس به ما بپیوندد در امان است، فقط پاسدارها و دکتر چمران را تحریک
کردیم. نبی‌های خائنی همچون چمران، حساب فلسطین و مظلومان تل زعفر و فلاحی قائل به آرمان ارتش آزادی بخش عسکر مساوی.
در مقابل بلندگوی خانه پاسداران هم به مردم اعلام میکرد از ضد انقلاب نترسید، ما خبر داریم، نیروی کمکی در راه است.
یا خدا آرپیچی حسن من رفت آرپیچی یا بوده آرپیچی.
وضع بسیار اسفناک و ناامید کننده بود. بیش از 8000 نفر از ضد انقلاب منطقه را زیر آتش سلاح‌های سنگین و سبک گرفته بودند و به مقر نیروهای انقلاب نزدیکتر می‌شدند. با نزدیک شدن غروب 26 مرداد برای همگان از ضد انقلاب گرفته تا نیروهای انقلابی مسجل شده بود که کار پاوه تمام است.
این آخرین پیام ما به مرکز شیناست. مرکزی ها، ما به خواسته شما شهرمون رو بکردیم و اومدیم اینجا، ولی شما ما رو تنها گذاشتید. من سیدم، جدم فاطمه است، به همون فاطمه قسم جواب این خونه رو خودتون باید بدید.
در این هنگام دکتر چمران به اسقر وسالی فرمانده نیروهای سپاه دستور داد تا نیروهای خود را به مقر پاسداران برگرداند. قرار بود آن شب شبی تاریخی باشد، شبی که عاشورای حسینی را در ذهن‌ها تکرار می‌کرد. همه در انتظار صبح 27 مرداد بودند.
شب بود و دریا موج‌هایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت، اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید قوغای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت، آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت.
لعنت بر شیطون، تلست، میخوان گولمون بزنن.
چرا باید گولمون بزنن؟ ما که کلی از بچه ها رو شهید کردن.
ولی این صدای بچه های ماست.
شما هم این صدا رو میشنفیم؟
کلکه، حقه.
چرا الله اکبر میگن؟
میخوان ما رو بکشن بیرون.
حسن آقا، دکتر کجاست؟
من اینجا هم حسن جان.
رفتن دکتر؟
رفتن؟
فرار کردن.
چرا؟
چون خمینی از فاشو بلند کرده.
با فرارسیدن صبح 27 مرداد خبری از رادیو پخش شد. امام خمینی فرماندهی کل قوا را به دست گرفت و فرمان داد ارتش باید در 24 ساعت خود را به پاوه برساند و ضد انقلاب را قلع و قمع کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اطراف ایران گروه‌های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کردند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته قائله را ختم کنند. من از آنان تشکر می کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم اگر با توپ ها و تانک ها و قوای مجهز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می دانم. من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می دهم که بی انتظار زور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کند و به دولت دستور می دهم وسایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کند. تا دستور ثانوی من مسئول این کشتار وحشی